بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره صحه میگذارن بر این فرمایش شیخ ابو طالب مکی این عارف که یگان راه نجات از آتش، یگان راه فوز و رستگاری و سعادت، یگان راه قرب به حق تبارک و تعالی و نیل به لقاء او عبارت است از علم توحید یا به تعبیر دیگر علم عرفان. عرفان که میگیم یعنی معرفت حق تبارک و تعالی، که اساس علم عرفان هم بر همون توحیده. اصلا مبنای اصلی علم عرفان همان توحید، علم عرفان حول توحید میچرخه. من حالا قبل از این که ادامه فرمایشات صدر المتعلهین رو عرض بکنم، یه دو تا روایت از توحید صدوق رضوان الله علیه تبرکن و تیمنن در همین رابطه بخونم، یادداشت کردم. یکی این که ان الله تبارک و تعالی اقسم به عزته و جلاله الا يعذب اهل توحیده بالنار ابدا. خداوند به بزرگی خودش قسم یاد فرموده که اهل توحید رو هرگز تعذیب نفرماید، عذاب نکند. باز روایت دیگر این استش که ان الله تبارک و تعالی حرم اجساد الموحدین علی النار. خداوند بدنهای اهل توحید رو بر آتش حرام فرموده. این تحریم، تحریم تکوینی است نه تکلیفی و تشریعی. اصلا آتش جهنم قبول نمی کند تکوینن سوزاندن جسد شخص موحد را، اهل توحید را. روایت سوم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء جبرائیل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا محمد توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده. جبرائیل علیه السلام بر پیغمبر نازل شد و عرض کرد خوشا به حال کسانی از امت شما که اعتقاد به توحید داشته باشند و بگن لا اله الا الله وحده که شاید وحده اول اشاره به توحید ذاتی، وحدهوه دوم اشاره به توحید صفاتی و وحدهوه سوم اشاره به توحید افعالی باشه، مراتب سگانهی که توحید داره. خلاصه ایشون تأیید میکنن این گفته عارف مکی رو که یگان راه نجات از دوزخ، نجات از آتش، نجات از شقاوت و یگان راه رسیدن به سعادت، فوز، فلاح، رستگاری و یگان راه قرب به حق تبارک و تعالی و لقاء حق تبارک و تعالی عبارت است از علم توحید، علم معرفت، علم عرفان که بر پایه همون توحید دور میزنه و میچرخه. بعد ایشان میفرماین صدر المتعلهین که علوم، سایر علوم، هر علمی، حالا شما از علوم جدید بگیرید فیزیک و شیمی و تا علوم دیگر تا برسه به فقه و عرض میکنم اصول و نمیدونم حدیث و تفسیر و فلسفه و منطق و کلام و همه علوم دیگر، هر علمی و هر عملی و عبادتی اگر کمک به علم توحید کرد، یعنی به معرفت شناختی، به معرفت الله، اگر مددکار و کمککار این علم بود، این اندالله، یعنی در واقع، یعنی در حقیقت، چون اصلا حق تبارک و تعالی این حقیقت و واقعیت، اصل حقیقت و واقعیت، این ارزش داره، اعتبار داره، فایده داره. یک کسی ممکنه عالم در علم فیزیکه که آیا این علوم مثلا مادی، علوم جدید، اینا به درد میخوره نمیخوره؟ خب از نظر واقع و حقیقت کاری به دید محدود ظاهری و طبیعی و مادی نداریم، و این که معلومه از نظر واقع و حقیقت اندالله، اگر کسی نگاهش به این علوم و نحوه استفادهش از این علوم این باشه که معرفت او رو افزایش بده، معرفت او رو زیاد بکنه، مثل این که مثلا راجع به هیئت و علم تشریح که علم آناتومی باشه، این جمله معروفه گفتن که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو انینون فی معرفت الله. یه کسی هیئت میخونه معرفتش زیاد میشه، یه کسی پزشکی میخونه طبابت میکنه، نمیدونم آناتومی درس میگه میخونه، این علوم جدید، علوم روز، معرفتش زیاد میشه. خب این در خدمت همون علم توحیده، این علم خوبه، این فایده داره، این ارزش داره، اما حالا مثلا فرض کنید یک کسی فقه بخونه، اون تا معرفت هیچ فایده نداره. عبادت هم همینطور، عمل یک کسی شب تا به صبح رکوع بکند، سجود بکنه، ولی اگر این منجر به افزایش معرفت او نشه، نور معرفت او رو زیاد نکنه. همین شیخ مکی در عبارت جملات بلندی داشت، مطالب والا و بالایی داشت که شروع عبارت بحث گذشته ما این بود که فلیس النور به کثرت الاعمال. اینجوری نیستش که حالا مثلا هر کس عملش عبادتش ولو اون معرفتی که باید پشتوانه اون عمل و عبادت باشه نداشته باشه، بیشتر باشه عملش و عبادتش، این در واقع در حقیقت در آخرت ای که واقع و حقیقت رو پشت سرش میگیم آخرت، چون روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید اون آخرته. یوم تبل السرائر، که پرده های ظاهری کنار میره، روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. او وقت آدم سود و زیان واقعی خودش رو پی میبره، کی سود کرده کی زیان کرده. اینجوری نیست که حالا این عرض میکنم بعضی از خلاصه، مثلا حالا عامه شب و روز آدم خدا قسمت کنه زیارت خانه خدا، عرض میکنم حرم پیغمبر، آره شب و روز اینا در کشرو آمدن و رفتن به نماز. حالا این صد رکعتی که این بدعتی که شبهای ماه مبارک چی میگن بهش، نماز چی؟ تراویح میخونن. خیلی واقعا نه، و اذن فی الناس، حالا آیه را اگه درست بخونم، و اذن فی الناس بالحج یعتوک، یا اگر اون معرفت لازم به انسان کامل، به پیغمبر عظیم الشأن، به اوصیاء او، جانشینان او نباشه، که خب این که بدو بدوه دیگه، از این ور به اون ور و از اون ور به اون ور، آره از اینجا نشسته مثلا امام جماعت یه فرسخ اون ورتر خوابش هم کرده، همینجوری بلند میشه الله اکبر. اینا ملاک نیست خلاصه، طول دهرش انسان. لذا من لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، فایده نداره. ایشون فرمود که نور به کثرت عمل نیست، به معرفت. مرحوم حاجی حاشیه خوبی دارن در همین زمینه، هم این مفهوم نداره این جمله ما، همه حاشیه مرحوم حاجی خوب، انصافا مرحوم حاجی شارح حکمت متعالیه از قدس سر رو، مرد بزرگ، مطالب خوبی دارن. اینجا میفرمایند که مثلا یک کسی روزه میگیره، یعنی این که تفاوت معرفت و این که نور، بزرگی نور به میزان اون معرفتی است که شخص داره. یک کسی فقط میخواد امر صومو رو و اتم الصیام الی اللیل، میخواد این امر رو امتثال کنه، یک کسی روزه میگیره برای، یک کسی روزه میگیره برای اینکه صفای قلب پیدا بکنه، یک کسی روزه میگیره چون در گرسنگی باران حکمت میباره بر قلب انسان، اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. یه کسی روزه میگیره میخواد حال نیازمندان رو، گرسنگان رو درک بکنه، یک کسی هم روزه میگیره میخواد خلق و خوی الهی، میخواد متصف بشه به این صفت الهی که صمد لایطعم هست، که هیچ نیازی پروردگار نداره، مورد اطعام واقع نمیشه. خب اینا فرق میکنه مراتب معرفت. یا میفرمان یک کسی انفاق میکنه به خاطری که امر به انفاق رو امتثال بکنه، یک کسی انفاق میکنه تا صفت پسندیده جود رو پیدا بکنه، یک کسی انفاق میکنه از باب رقت بر حال فقیر، یک کسی هم انفاق میکنه میخواد خلق و خو و صفت رازق البریه، رزاقیت خداوند رو پیدا بکنه، میخواد متصف به این صفت بشه، میخواد خداگونه به اصطلاح بعضی بشه. اینا خب مراتب معرفت فرق میکنه. خلاصه هر علمی، هر عملی اگر در راستای ازدیاد معرفت انسان به حق تبارک و تعالی، به حقیقت، اصل حقیقت و واقعیت، اگر در این راستا قرار بگیره، ارزش داره در واقع عند الله و خوبه و الا مفیده و الا نه. ملاحظه بفرمایید این فرمایش که ایشون میفرماین الان همین، خب اینجوری نیست که حالا مثلا این همینجوری مثلا شعارگونه ایشون شعاری مثلا حالا بدن، نه، این واقعیتیه. شما ببینید که به یک شخصیتی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون علومی که پیغمبر داره، که و علمک ما لم تکن تعلم، علمه شدید القوا، و با اون عبادتها و بندگی و اعمالی که پیغمبر اکرم داره دیگه، کی از پیغمبر بالاتر دیگه؟ تا جایی که پاهای مبارکش ورم میکرد از بس در پیشگاه حق تبارک و تعالی به نماز میستاد. حالا به یک چنین شخصیتی که شخص اول امکان هست، شخصیت اول عالم امکان، یعنی قطب عالم امکان، قطب اصلی، به یه چنین شخصیتی خداوند میفرماد که و قول رب زدنی علما، یعنی بعد از همه این علمک ما لم تکن تعلم، علمه شدید القوا، بعد از همه اون عبادتهایی که قم اللیل الا قلیل، چقدر عبادت های پیغمبر اکرم، به کی از ایشون بالاتر؟ به یه چنین شخصیتی باز خداوند میفرماد و قول رب زدنی علم. این چه علمیه؟ این جز علم توحیده، این جز معرفت حق تبارک و تعالی است. یعنی همه این علوم، همه این اعمال و عبادات، اینا باز باید در جهت اعانه و کمک و ازدیاد و افزایش علم توحید، خداشناسی، معرفت الله قرار بگیره. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که این ادعایی که کردیم، همین جملاتی که حالا از اول بحث امروز گفته شد در تأیید فرمایش اون عارف ایشان فرمودن، می فرمان این مطلب، این دعوا، این ادعا که خلاصه یگان راه سعادت و قرب و خوشبختی و نجات و اینها علم توحید، علم عرفان و همه علوم و اعمال، اگر در جهت اعانه و کمک به این علم بود، این اندالله در واقع در حقیقت اعتبار داره، ارزش داره، و الا نه، ایشان می‌فرمایند که این ادعا میشه از بسیاری از مواضع این کتاب، همین کتاب اسفار، برش برهان دست و پا کرد، برهان جستجو کرد. یعنی این اینجوری نیست که فقط یک رجزخوانی باشه، یک ادعای بدون دلیل و بیانه و برهان باشه، نه، این یه مطلب برهانی است، یک مطلب یقینی است، و برهانش رو میشه از خیلی از جاهای این کتاب اسفار و از مطالبی که ایشون فرمودن میشه دست و پا کرد، میشه جستجو کرد، یعنی میشه برش برهان اقامه کرد. که حالا یکی از اون مواضع رو ما عرض میکنیم، بهش اشاره میکنیم، و اینجوری هم نیستش که فقط منحصر باشه به همین موضعی که میگیم. یکی از مواضعی که خیلی هم ازش فاصله نگرفتیم، آخر فصل نهم همین باب، ایشون در آخر فصل نهم همین باب یک تذکرتون توضیحیتونی داشتن، تذکرتون توضیحیتون، که حالا من خلاصه اون چه که در اونجا فرمودن عرض میکنم، یاداوری میکنم، که ملاحظه بفرمایید که میشه از همین مطلب برهان برای این ادعایی که در اینجا شد اقامه کرد. ایشون در اونجا فرمودن که عوالم سه تاست، سه تا عالم داریم، عالم طبیعت و دنیا، عالم برزخ و مثال، و عالم عقل. عوالم سه تاست، حالا با فرقایی که بین این سه عالم هست، من حالا خلاصش رو عرض میکنم. سه تا عالم خداوند ایجاد فرموده، خلق کرده، از پایین به بالا، عالم حس و طبیعت و دنیا، و بعد عالم متوسطی که برزخ است و عالم مثال، و عالم برتری که عالم عقل. بعد ایشان فرمودن که انسان تنها موجودیه که این سه تا عالم رو در خودش داره، یعنی وجود انسان، و فقط هم انسان اینطوریه، جامع این سه تا عالمه، چون انسان یه وجود سه طبقه‌ای داره دیگه، یه وجود سه مرتبه‌ای داره، یعنی یه مرتبه از وجود انسان همین مرتبه حس و طبیعت و ادراکات حسی، و یه مرتبه متوسطی داره که مرتبه وجود خیالی باشه، مثالی باشه، که در اون مرتبه دارای ادراکات خیالی هست، و یه وجود عقلی هم داره که در اون مرتبه دارای ادراکات عقلی است. بنابراین بر حسب تسلیس عوالم، ادراکات انسان سه تاست، ادراک حسی، خیالی، عقلی، و با هر مرتبه از ادراک انسان جامع یک عالمی از اون سه عالم هست. بعد ایشان فرمودن که اگر کسی ادراکات حسی بر او غلبه داشته باشه، یعنی اون جنبه مادی و طبیعی وجودش غالب باشه، این بعد از مرگ، بعد از انتقال از این عالم، از عالم طبیعت دنیا، خب این گرفتار غصه میشه، چون دستش از دنیا کوتاه میشه دیگه، از ادراکات حسی کوتاه میشه دستش. خب اینم که عادت کرده بود، اونس پیدا کرده بود با ادراکات حسی، چون فرض اینه که اون مرتبه طبیعی و مادی وجودش غلبه داشته، ادراکات حسیش غالب بوده. خب وحیل بینهم و بین ما یشتهون، اون محبوبش ازش میگینن، گرفتار قصه و رنج میشه. و این خلاصه سر و کارش با جهنم و دوزخ و عذاب الهی است. اگر کسی ادراکات خیالی، ادراکات خیالی اخروی بر وجودش غالب باشه، نه ادراکات خیالی باز دنیوی، چون آخه فرق ادراک حسی و خیالی فقط به اون حضور و غیاب مدرک خارجی و محسوس خارجی است. گروه دوم کسانی هن که اینا ادراکات خیالی اخروی بر وجودشون غالبه، یعنی نماز میخونه برای حور و قصور و جنت و نعیم و رهایی از آتش دوزخ و اینا بر وجودش غلبه داره. خب این بعد از مرگ این سر و کارش به بهشت و نعمتهای بهشتی. حالا داخل پرانتز اینم بگم، این که وجود انسان جامع این سه عالمه، خب توجه دارید که مثلا اول این عوالم یا ادراکاتی که انسان داره، چون بر حسب هر مرتبه ادراک انسان جامع یه عالمیه، اینا اول در وجود انسان بالقوه است، بعد کم کم به فعلیت میرسه. مثلا حس و خیال در جنین در رحم بالقوه، بعد که بچه به دنیا میاد کم کم به فعلیت میرسه. یا مثلا بچه که به دنیا آمد اول ادراک عقلی براش بالقوه است، یعنی در مرتبه عقل بالقوه و هیولانی است، کم کم فعلیت پیدا میکنه براش. گروه سوم اونهایی هستن که اون جنبه عقلی وجودشون بر اونها غلبه داره، یعنی ادراکات عقلی، اون مرتبه سوم و بالای وجود انسان بر وجود اینها حاکمه و غالبه. اینا کیان؟ اینا کسانی هن که اهل معرفت هن، اهل یقین هن، یقین به معارف، به حقایق، به مبدأ و معاد، به واقعیات. این گروه سوم اگر معرفت و یقینشون مشفوع باشه با زهد حقیقی، اگر مشفوع با زهد حقیقی باشه، آمیخته با زهد حقیقی باشه، که زهد حقیقی چیه؟ زهد حقیقی اینه، اگه بخوایم در یه مثلا عبارت کوتاه بگیم، که کل ما شغلک عن الحق فهو سنمک، یعنی هر چیزی که انسان رو از خداوند باز بداره، از خود خداوند، ولو بهشت خدا باشه، ولو ثواب الهی باشه، این بت شخصه، این خداپرست 100% و خالص و واقعی نیست و حقیقی نیست، این یه نوع بت پرستی، البته نه اون بت پرستی مصطلح که مآل انسان رو به جهنم رقم میزنه، نه، ولی بالاخره در نوع خودش بت پرستی، این بالاخره خود خدا رو نمیخواد، دنبال خود خدا نیست. اگر معرفت شخص، یقین شخص این همراه با زهد حقیقی باشه، یعنی شخص وارسته باشه به معنی واقعی کلمه، یعنی وارسته از هر چه غیر حق، خب این بعد از مرگ به لقاء الهی نائل میشه، این به لقاء حق میرسه. این به ملاقات حق نائل میشه، این در سلک فرشتگان و در عالم فرشتگان که جوار قرب حقه، جایگاهش اونجاست، در اونجا قرار میگیره. البته گرچه کسی که یقین حصولی به معارف، به مبدأ و معاد در دنیا داره، این بعد از مرگ تبدیل میشه به مشاهده، به کشف، المعرفت و بذر المشاهده، ولی چه خوبه که در همین عالم طبیعت و دنیا و تا شخص زنده هست، این معرفت حصولی و یقین حصولی تبدیل بشه به یقین شهودی و کشف توحیدی، به یقین شهودی و یقین کشفی که عرفا ازش تعبیر میکنن به فناء در توحید، فنا که عرفا میگن. لذایشون در همون آخر این مطالب، در همون آخر فصل نهم فرمودن که غایت القصوای سلوک بر صراط مستقیم، بحث ما الان در صراط ها، غایت القصوای سلوک بر صراط مستقیم در دنیا ها، همون فناء در توحیده. حالا این خلاصه‌ای که اونجا فرمودن دیگه مشروحش رو و تفصیلش رو مراجعه بفرمایید به اونجا. بنابراین بر این ادعایی که ایشون در اینجا کردن، از راه تسلیس عوالم و تسلیس ادراکات انسان که جامعیت انسان نسبت به همون عوالم سگانه میشه برهان اقامه کرد، به همین بیانی که گفته شد که یگان راه قرب به حق و باریافتن به جوار قرب الهی عبارت است از همین علم توحید، عبارت است از همین معرفت الله، خداشناسی. این تمام شد. بله بله، منتها این گذشت دیگه که اگر ادراکات ها گفتیم دیگه، علوم مختلف، هر علمی مشتمل بر قواعد کلیه است، اگه نباشه که علم نیست. اگر در به معرفت افزایی کمک کنه فایده داره، بلا فایده نداره، اون ادراکات عقلی فایده نداره اگر به معرفت افزایی کمک نکنه. توجه میکنید؟ بله، هر علمی قواعد کلیه داره، چون اینجا صحبت قرب به حق دیگه. ما ادعامون این بود که یگانه راه قرب به حق که انسان رو در یک جایگاه رفیعی قرار بده، در یک جایگاه رفیعی قرار بده، یک معرفتی که حالا یا چه بهتر در دنیا تبدیل به مشاهده بشه، نشه بعد از مرگ تبدیل خواهد شد، چون که فکشفنا عنک غطاءک لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میدونم. ببینید، جنبه عقلانی این دو تا جنبه داره. اگر مثلا فقط همون جنبه ارتباط دنیویش تقویت بشه، مثل همین علوم مثلا مادی طبیعی، این به کار نمیخوره. این نه، این بازم همون استاغلت من الارض، این همون لکنه اخلد الى الارض، این باعث پرواز او، باعث ارتقا اینو به بعد، اون جنبه قواعد عقلی و علوم عقلی که معرفت شناختی انسان رو افزایش میده، که معرفت به اصل حقیقت، اصل واقعیت، مبدأ که با معادم یکیه، کما بدعکم تعودون، مبدع و معاد، فاعل و غایت یکیه، اینا اتحاد در حقیقت دارن، به اون لذایشون در کمک کنه، این باعث قرب میشه. خب بعد ایشان یک بصیرتون کشفیتون دارن که حالا از مطلبی که ذیل این بصیرتون کشفیتون میفرماین، سر انتخاب و گزینش این عنوان روشن میشه که یک مطلبی است که ارتباط با بصیرت و کشف و باطن و اینها داره. ایشون میفرماین که صراط مستقیم، البته حالا این در علم الیقین مرحوم فیضم که حالا آدرسشو میدیم، همین تبصرتون کشفیه آمده. صدر المتعلین میفرماین که صراط مستقیم همونطور که دربارش گفته شده که صراطی است که انسان را به بهشت میرساند، طریقی است که منتهی میشه به بهشت، که از ابتدای همین فصلم گفته شد، همونطور که گفته شده که صراط مستقیم انسان رو به بهشت ایصال میکنه، موصل انسان است به بهشت، صراط مستقیم صورت هدایتی است که انسان با عقاید صحیح و اعمال صالحه برای نفس خودش و برای روح خودش و برای باطن خودش ایجاد میکنه. صراط مستقیم یعنی هر کسی این لوح نفس خودش رو، این صفحه وجودی نفس خودش رو، که این صفحه مثلا یه دفتر سفید که دانش آموزا اول سال میخرن، هیچی توش نوشته نیست، کل مولودن یولد و علی الفطره، اینجوریه، روایات هم داره دیگه، که خلاصه این اول کاملا صاف و سفید و روشنه که با هر گناهی یک لکه سیاهی درش پیدا میشه. این لوح نفس رو هر کسی با عقاید و اعمالی که در دنیا کسب میکنه با اینها نقاشی میکنه لوح وجود خودش رو، هر کس، یعنی یه صورتی در این دفتر وجودی خودش، در این لوح سفید وجود خودش یه صورتی رو تصویر میکنه، میکشه، ترسیم میکنه، ایجاد میکنه، اون صراط مستقیمه. چون فرض اینه که دفتر وجود با عقاید درست و اعمال صالح نقاشی شده، صورت بندی شده، تصویر شده، ترسیم شده درش. این صراط مستقیم، صراط مستقیم صورت هدایتی است که انسان در دنیا با عقاید اعتقادات صحیحه و اعمال صالحه برای نفس خودش و روح خودش ایجاد کرده. بنابراین صراط مستقیم خود نفس انسانه، یعنی نفس انسان صورت صراط مستقیمه. ببینید صراط مستقیم با چی صورت پیدا میکنه، درست میشه؟ با همین نفس، یعنی خود نفس و رو صراط مستقیم. البته نه هر نفسی ها، نفوس کامل، نفوسی که با علم و عمل به کمال میرسن و به لقاء حق میرسن، به بهشت و بالاتر لقاء الهی میرسن. صراط مستقیم همین نفس انسانه، همین روح انسانه که آرام آرام پله پله پایه پایه به تدریج در دنیا به مقصد لقاء الهی حرکت میکنه. به قول مولوی، از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. صراط مستقیم همینه که وجود انسان، انسانهای به کمال رسیده که به کمال میرسن در دنیا، صراط مستقیم اینه که در دنیا اینا همینجوری آرام آرام از مقامات تبتل، که تبتل اعراض از دنیاست، دنیا باید در نظر آدم کوچک بشه، خار بشه، حقیر بشه. نمیشه انسان طالب کمال باشه و دنیا در نظرش بزرگ باشه. نه، باید خلاصه از دنیا گذشت، باید از دنیا گذشت. این صراط مستقیم همین نفس انسان، روح انسان، وجود انسانه که همینجا آرام آرام در دنیا به مقصد لقاء الهی و قرب حق تبارک و تعالی در حرکته. این حرکت هم حرکت جوهریه، البته یه حرکت جوهری اضافه که در اول همین فصل گفته شد، نه اون حرکت جوهری عامی که بالاخره همه رو به اون عالم دارن میرن، نه، یه حرکت جوهری مازاد که منشأش حرکات کیفیه که حالا حرکات کیفی علم باشه یا عمل باشه که اینا توضیح داده شد. منتها تا انسان در دنیا هست این معنا رو نمیفهمه، مثل خیلی چیزا که نمیفهمه، خیلی چیزا رو الان ما نمیفهمیم، اینم روش. آدم تا دنیا هست، چون بالاخره در دنیا انسان در حجاب طبیعت و ماده و ایناست دیگه، خیلی از حقایق رو متوجه نمیشه. یکیش هم همین که صراط مستقیم همین خود انسانه که با معرفت و تقوا آرام آرام داره به ملاقات حق تبارک و تعالی میره، هر روزی که میگذره، هر نفسی که میکشه. کی اینو میفهمه؟ بعد از مرگ. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی این پرده ماده که کنار زده بشه، اون وقت آدم حقایق براش فاش میشه، افشا میشه، روشن میشه. و بعد از مرگ همین صراط مستقیم به صورت یک پل کشیده شده بر روی جهنم برای انسان متمثل میشه، ظاهر میشه، که یک طرفش به موقف قیامت، ایستگاه قیامت، او ایستگاهی که خلاصه همه در اون ایستگاه به هم میرسن، لمجموعون الی یوم معلوم، ایستگاه قیامت، ایستگاهی همه به هم میرسن، اونجا جمع میشه. و یک سرش و یک طرفش دری از درهای بهشته، یه در از درهای بهشت که شخص باید از این پل روی جهنم عبور بکنه. این براش متمثل میشه، یعنی براش ظاهر میشه. چطور الان از این حرم که انسان بره بیرون پل آهنچی جلوش پیدا میشه باید مثلا رد بشه، اینجوری ها، خیلی قوی تر، پل روی جهنم، روی آتش. وقتی که با این پل مواجه شد انسان، سه تا مطلبه، توجه بکنید. یکی که این پل، هر کس این پل را مشاهده بکنه میشناسه، ببینید الان مثلا مخصوصا الان که این موبایلا و نمیدونم اینها که دیگه خیلی هم حواسا رو پرت میکنه، گاهی مثلا تو رانندگی مثلا آدم تجربه میکنه تو جاده که مثلا حالا موبایل که هیچی، با همین بغل دستیش مثلا با بقیه سرنشینا صحبت که میکنه، بعدن میبینی مثلا 10 کیلومتر رفته ولی هیچی حواسش نبوده از کجا گذر کرده، مثلا یادش نیست. یه دفعه مثلا میبینه در این نقطه هست. چون این عالم آخه از خصوصیاتش، از ویژگیهاش همین عروض غفلت، بیخبری. شاید تو این عالم گاهی وقتا بیخبری نعمت هم هست. خیلی چیزار آدم خبر داشته باشه آسایشش به هم میرزه. قیامت دیگه اونجوری ایجوری نیست که حالا آدم یه چرتش بگیره، نمیدونم غفلتی عارض بشه، نمیدونم. اصلا نه نه، اونجا کاملا عالم باخبری است، عالم هوشیاری، کاملا شخص هوشیار. لذا هر کس پل صراط را ببینه میشناسه، میفهمه چه خبره. اینجوری نیست که حالا مثلا قسمتی از این پل رو عبور بکنه متوجه نشه که حالا مثلا از پل گذشته. نه، این خصوصیت اول. ویژگی دوم اینه که انسان وقتی با این پل روبرو میشه، این صنعت خودشه، بنای خودشه، سازنده این پل خودشه. اینجوری نیست که یه پلی رو دیگری ساخته باشه این بخواد از روش عبور کنه. نه، پل خود ساخته است، پلیست که انسان خودش با عقایدش و اعمالش ساخته. اینم ویژگی دوم، این رو انسان متوجه میشه. و ویژگی سوم اینه که میفهمه که عجب، این پل همون پل دین و دستورات دینیه که در عالم طبیعت در متن عالم طبیعت بود. عجب، این همون نماز روزه‌ایه که تو دنیا میگفتن باید بخونین، نمیدونم غیبت نکنید، زنا نکنید، این همونه. و اونجا میفهمه که عجب، این آتش جهنم باطن و ظهور همون عالم دنیا و طبیعته. و شعله های آتش جهنم همون شهوات و امیال نفسانیه که در عالم طبیعت بود. اینو میفهمه اونجا، از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. الانم این شهوات دنیا، اینا آتش زیر خاکستره. ببینید یه دفعه چطور آتش زیر خاکستر علو میگیره، شعله ور میشه. اینا بعد از مرگ شعله ور میشه، تبدیل میشه به شعله‌های آتش. راه خاموش کردنش هم آب علم و تقواست، یقین و تقوا، علم و عمل. ویژگی سوم اینه که اونجا میفهمه که عجب، این آتش جهنمی که خطاب میشه انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، میفهمه که عجب، این که ظهور و باطن هم عالم طبیعته. این میگه برین، انطلقوا، برین بریم به جهنم الا ظل ذی ثلاث شعب، به سایه سه شاخه. سایه سه شاخه، خب طبیعت هم سه بعد داره، اجسام طول و عرض و عمق دارن، سه شاخه هستن. میفهمی عجب این باطن همونه، ظهور همونه، منتها چه سایه ای؟ لا ذلیلن، سایه خنک نیست. چرا؟ چون ذلن من یحمومه، سایه از دوده، دود آتش جهنم. لا ذلیلن ولا یغنی من اللهب، نه سایه خنکیه که نه سایه است که سایه باشه، و نه هم انسان رو از شعله آتش مسون و ایمن نگه می‌داره. اینم ویژگی سومه. ایشون می‌فرمان وقد اصاب فی ما ذکره، شیخ مکی درست فرمود، من انه لا یمکن الوصول الى عالم القلب الى عالم القرب و قطع طریق الی الا به علم توحیده فقط، که ممکن نیست وصول به قرب به حق، عالم قرب، عالم فرشتگان و پیمودن طریق الله مگر فقط با علم توحید، منحصرا با علم توحید. و غیره من العلوم والاعمال لا وزن له عند الله الا من جهت اعانتها فی تحصیل ذلک العلم. لا غیره، غیر علم توحید، بقیه علوم و همچنین اعمال، اینا وزنی براشون در واقع و حقیقت عند الله نیست، مگر اینکه کمک بکنن به تحصیل علم توحید، لا غیر دیگه، و الا هیچ ارزشی نداره. و برهان و هذه الدعوا مستفاد من مواضع کثیره فی هذا الکتاب، که حالا یکیشو گفتیم که آخر فصل نهم همین باب باشه. بصیرتون کشفیه در علم الیقین مرحوم فیض جلد دوم صفحه 967 هم آمده. اعلم ان الصراط المستقیم کما قیل الذی اوصلک الی الجنه هو سورة الهدى، صراط مستقیم همون طور که گفتن اون صراطی است که میرساند انسان را به بهشت، عبارت است از صورت هدایتی که انشأته لنفسک ما دمت فی عالم طبیعه من الاعمال القلبیه والاحوال، اون صورت هدایتی است که ایجاد کردی اون رو برای خودت مادامی که زنده هستی در دنیا، که اون صورت هدایت عبارت باشه از صورت اعمال قلبی، یعنی اعمال جوانهی، وشتد علل عظیمت جوانهی که امیرالمؤمنین در دعای کمیل فرمود، که همون معرفت باشه، ول احوال که اون ملکاتی باشه که زایده اعمال انسانه. و تحقیق انه عند کشف الغطاء و رفع الحجاب یظهر لک ان النفس الانسانیه السعیده صورت صراط الله المستقیم، حق اینه که با مرگ که کشف غطا میشه و رفع حجاب ماده میشه، روشن میشه برای انسان که نفس انسان اهل سعادت این خودش صراط مستقیمه، صراط مستقیم حق، صورت صراط مستقیمه. و لهو حدود و مراتب، و این صراط حدود و مراتبی داره. اذا سلکه سالکن متدرجن على حدودی و مقاماتهی اوصله الى جوار ربی داخلا فی الجنه، که اگر چنانچه این صراط رو یه سالکی به تدریج با حدود و مراتب و منازلی که داره بپیماید و پیش بره و بالا بره، این صراط میرسونه او رو به همسایگی و لقاء پروردگار و داخل در بهش میشه. فهوه فی هذه الدار کسایر الامور الاخرویه قائبتن عن الابصار مسئولتن علی الحواس. فهوه یعنی همین صراطی که نفس انسان صورتشه و خودشه، این در دار دنیا مثل بقیه حقایق اخروی، خب این غایب از دیدگانه و مستور از حواس انسان متوجه نمیشه. فاذن کشف الغطاء بالموت، اما وقتی که پرده ماده عرض میکنم کنار بره با مرگ و رفع الحجاب و حجاب ماده بره کنار، ان عین قلب که از روی چشم قلب و باطن تو شاهد و این صراط رو مشاهده میکنی که خودتی. و یمد لک یوم القیامه که جسر محسوس علی متن جهنم اوله فی الموقف و آخره علی باب من ابواب الجنه، گسترش پیدا میکنه برای انسان در قیامت همین صراطی که خودش باشه متمثل میشه به صورت یک پل محسوس که با حواس و اخروی محسوسه بر روی جهنم که اولش موقف قیامت ایستگاه قیامته که همه جمع میشن و آخرش هم یه دری از درهای بهشته که 8 در داره بهش. خب حالا این صراط این جسه تا خصوصیت داره، یعرف و ذالکه انشاءالله فردا و صلی الله علیه.